أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه حضار گرامی، همراهان ارجمند در مسیر اندیشه دینی و فهم منظومه فکری رهبری انقلاب. خدا را به نعمت وجود این جمع و این مباحثه در این ماه مبارک شکر میکنم و از او میخوام تمام این نعمت در حق ما این باشد بخشی از روزمون رو در طول سال اشتغال به اندیشه ولی و امر تبیین داشته باشیم و با این بخش باقی زندگیمون هم پربرکت باشد و رو به حرکت. خب، من قبل از هر چیزی استعلا می کنم در باب صدا و تصویر. صدا و تصویر خوب هست؟ خب، متشکرم از همه بزرگوارم. مباحث ما در بخش توحید به پایان رسید. عرض کردیم در بخش توحید دو تعهد عملی نسبت به باور توحیدی در ما وجود دارد. تعهد عملی اول در حوزه رفتار فردی است که آقا با عنوان آثار روانی توحید باوری بهش عنوان دادن، که عرض کردیم این بود که انسان موحد از چیزی نمی ترسد و اون پنج ترس بنیادین رو گفتیم و اینکه بازگشت این ترس ها به شک در سه صفت الهی است. این ترس ها شک در سه صفت الهی است که نتیجهش خروج از زی توحیدی است: شک در علمیت، شک در معنویت و شک ببخشید شک در علمیت، یعنی احاطه به حال ما ندارد و احیانا از ما غافل است، شک در سعه محبت الهی و شک در قدرت لایزال الهی. که خب نتیجه شک در این موارد ترس است. پس ترس ناشی از ضعف باور توحیدی است. ممنونم جناب آقای برزگری بزرگوار. رسیدیم به بحث، عرضم به حضورتون که تعهد عملی اجتماعی ذیل باور توحیدی. در رفتار اجتماعی یک جامعه توحیدی چه شبکه رفتاری رو باید از خودش بروز بده؟ اینجا بحثی رو دیروز طرح کردیم با فراز و نشیب هایی که جلسه‌مون داشت. عرض ما این بود، اگر لطف کنید دوستان در بخش تایپ بفرمایند به چه نکته ای رسیدیم ذیل تعهد عملی اجتماعی به باور توحیدی. عنوان این بود: جامعه توحیدی همونطوری که جناب آقای محمدی فرمایش کردن یک جامعه بدون طبقه است و طبقه ندارد. عرض شد که طبعا این نمیتواند منظور طبقات اجتماعی باشد، چون اساسا جامعه دینی یک جامعه بدون طبقه نیست. جامعه است که اتفاقا تفاوت‌ها و طبقات درش وجود دارد و این اقتضاء حکمت است و البته فاصله این طبقات مدیریت شده است بر اساس ابزاری که وجود دارد. همونطوری که جناب آقای برزگری، سرکار خانم بناییان و سرکار خانم شیری فرمایش کردند، این جامعه بی طبقه به این معنا بود طبقه ای از عباد بین خدا و بندگان عادی وجود ندارد که ذاتن و طبعاً بر دیگر بندگان ولایت داشته باشد. نه، اینطور نیست. خدا رب الارباب عالم است و ما سوى الله همه عبدند و عباد اگر بناست کسی بر کسی ولایتی داشته باشد باید به اذن الهی باشد. عرض کردیم جامعه بی طبقه توحیدی قواره نظام توحیدی است که نتیجهش این است که جامعه توحیدی درش اصل نفی ولایت است. این ولایت گاهی ولایت نفس است و گاهی تواقیت دیگر. این ولایت در قالب یک زمانی دستور و استعمار نو بود. عرضم به حضورتون که لشکر میکشیدن، کشورها رو فتح میکردن، جنایت میکردن، خود افراد زبون تسلیم میشدن و اونها ولایت ایجاد میکردن. بعد استعمار نو شد، در استعمار نو نفوذی های خودشون رو در مساند حاکمیتی می نشاندن و اونها خائنینی که از طرف مستکبرین و تواقیت عالم بودن در ضمن حکمرانیشون ملت های خودشون رو تحت ولایت تواقیت قرار می دادن. امروز هم استعمار فرانو، استعمار کهنه، استعمار نو و استعمار فرانو. در استعمار فرانو با ادبیات دانش یا با کنوانسیون‌های جهانی سعی می‌کنند ولایت و استیلای خودشون رو بر باقی حفظ بکنند. انسان موحد باید این ولایت رو به هم بزنه. انسان موحد تسلیم امر غیر اله نمی‌شود. حالا این می‌خواد در قالب دانش باشد، می‌خواد در قالب کنوانسیون باشد، می‌خواهد در قالب ورود نفوذی ها باشد، یا احیانا لشکرکشی و مقابله سخت. پس این اعمال ولایت گاهی جلوه سخت و مبارزاتی دارد و گاهی جلوه نرم و نرم افزاری دارد. این مسئله اعمال ولایت است که عرض کردیم انسان موحد اقتضاء باور توحیدیش این است که از ذیل این ولایت ها بیرون بیاد و قبول ولایت نکنه. لذا دیروز اشاره هم شد مذاکره‌ای که در ضمنش بدبستان امتیاز به این معنا باشد که مداهنه، سستی و رفت و برگشتی باشد که یکی از حقوق اساسی اسلام را ازش بگذریم، این مذاکره بر مدار اندیشه توحیدی نخواهد بود. خب این مباحث توحید، ما وقتی توحید درمون کامل می شود که در عرصه های فردی و اجتماعی این اقتضاعات رفتار توحیدی رو در خودمون ایجاد بکنیم و رفتار توحیدی در ما اتفاق بیفتد، و الا ما کسانی هستیم که معلومات و اعتقادات توحیدی داریم که در عمل توهی از اون اندیشه توحیدی زندگی می کنیم. اون چیزی که امروز شما می توانید در بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و عربستان ببینید، ادعا توحید است. برای توحید سر انسانها رو می برن که چرا شما اهل توسلی، چرا شما اهل، عرضم به حضورتون که کمک خواستن از وسائط هستید، اما عرضم به حضورتون که در نهایت در یوغ همه هستند، در حکم همه هستند جز حکم الهی. من یه لحظه اجازه می خوام باتری لپتاپم رو به خاموشی است، یه لحظه شارژر رو بزنم. این چند لحظه رو به صلواتی به روح مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیها سپری کنیم. این از مفاهیم توحید که ما سعی کردیم در قالب همون نقشه ذهنی و مبتنی بر امتدادهای اجتماعی همونطوری که قول داده بودیم مباحث رو جلو ببریم، که حالا در پاورها هم مسیر تدریس رو خواهید دید و امکان تدریس به فضل الهی براتون ایجاد میشه. اما وارد مباحث نبوت بشیم. مباحث نبوت زیرسازی ترین مباحث است نسبت به مفهوم ولایت و ما باید این مباحث رو خیلی عمیق بفهمیم. خب در مباحث نبوت اولین مسئله، مسئله فلسفه نبوته. چرا خدا اساسا نبی رو قرار میدهد برای انسانها در بستر حیاتشون، چه حیات دنیایی، چه حیات اخروی، چه حیات فردی و چه حیات اجتماعی؟ فلسفه نبوت این است که عقل ما کفاف لازم رو برای فهم مسیر هدایت نداره. لذا عرضم به حضورتون که انبیاء عظام می آیند تا نارسایی های عقل رو در مسیر هدایت جبران کنند و مسیر هدایت رو بر ما بنمایند. بلا فاصله بعد از این بحث یه بحث بسیار مهم دیگری رو آقا طرح میکنن، اون هم مسیر تحقق دعوت انبیاست. مسیر تحقق دعوت انبیا، این چرا مهم است؟ چون برخی گمان کردند که حالا که عقل ما کفاف لازم رو در مسیر هدایت ندارد، انبیا میان به بقیه میگن دیگه عقلتون رو تعطیل کنید و صرفا مطیع ما باشین، ما اوامر میکنیم و بر مدار اوامر ما زندگی خودتون رو جلو ببرید. این مسیر انبیا نیست، این مسیر انبیا نیست. مسیر انبیا به تعبیر امیر علیه السلام این هستش که لیسیر دفاعن عقول، اونها میان عقلانیت رو در جامعه بالا ببرن، اونها میان اندیشه جامعه رو، معیارهای عقلانی رو در جامعه بالا ببرن. اتفاقا مسیر اونها مسیر تعطیل عقلانیت نیست. چرا عرض میکنم این بحث مهمه؟ در جمع ما بزرگواران و سرورانی از خطه سیستان و بلوچستان هستند. حقیر یکی از افتخارات زندگی این است که سالهایی رو مهمان و ارادتمند مردم سیستان و بلوچستان بودم. شما در اندیشه عامه، خصوصا عامه دیوبندیه در سیستان و بلوچستان، میبینید رابطه بین مولوی ها و بدنه اجتماعی جامعه دینی رابطه مبتنی بر تعطیل عقلانیت. اینجا عقلانیت وجود ندارد. چرا؟ چون اینها مسیر تحقق دعوت انبیا رو نفهمیدن. مولوی میگوید و شما عمل میکنید، چه بفهمی چه نفهمی، چه درست باشد چه درست نباشد، تعبد محض است و اساساً باید متوقف باشی تا اونها صحبت کنن. عرضم به حضورتون که این مسیر تحقق دعوت انبیا مسئله بسیار مهمی است. در همین امر غزه مثلا برخی از عامه اومدن به سمت، عرضم به حضورتون که آمدن به این سمت که کالاهای اسرائیلی رو مثلا بخوان تحریم کنن یا مسائل اینجوری رو انجام کنن، دیدید که مولوی ها یا به قول خودشون ولات امرشون، حاکمانشون تذکر دادن که ما کی به شما چنین اجازه ای دادیم، به چه حقی تحریم میکنید کالای اسرائیلی رو؟ اگر ما تذکر اجازه نداده باشیم شما اذن ندارید. این رابطه، رابطه مبتنی بر عقلانیت نیست. اندیشه دینی مسیر تحقق دعوت انبیا لیسیر دفاعن عقول است. ببینید این فرمایشی که جناب آقای حیدری میگن که ما تعبد نسبت به شارع هم داریم. ببین یه جاهایی حوزه عقل نیست، مثلا اینکه نماز دو رکعت باشد یا چهار رکعت باشد، اینکه این جاها اساسا حوزه عقل نیست. این همون چیزی است که حضرت به ابان فرمودن یا ابان ان دین الله لا یساوی بالعقول. اما یک جاهایی که خصوصا در عرصه‌های اجتماعی ما مسیر رو باید بر اساس عقلانیت خودمون جلو بریم. حالا این رو باز کنم متوجه میشیم. امروز امتداد اجتماعی این حرفی نیست. یه سوال دیدید ما از همدیگه میپرسیم گاهی، میگیم آقا کار به کجا برسه؟ آقا باید ورود کنن. توقع ما این است که در هر چیزی رهبری معظم ورود داشته باشد. ما ولایت رو که در امتداد بعثت و انبیا هستن، من گاهی در دانشگاه ها میگم که برخی گمان میکنن سلسله قاجار رفت، سلسله پهلوی آمد، حالا سلسله پهلوی رفته، سلسله فقها آمده است. او باید مثل ملوک بگد این برود، آن بیاید، این بنشیند، او برخیزد، این کار بشود، آن کار نشود. نه، این مسیر مسیر ولایت نیست، این مسیر مسیر انبیا نیست. مسیر ولایت و انبیا بالا آوردن عقلانیت است، کمک به عقلانیت است، راه برد گذاری است برای اینکه عقلانیت در جامعه بالا بیاد. لذا رهبری میگن مدیریت و رهبری بر اساس اندیشه ولایت یک مدیریت راهبردی و ارزشی است. این همون چیزی است که امیرالمؤمنین فرمود لولا تقا لکنت ادهل عرب، اگر تقوا اجازه میداد من سیاست ورزترین عرب بودم، همه تونو با سیاست ورزی به خط میکردم. والله ما معاویه تو به ادها منی، معاویه که از من سیاست ورزتر نیست، ولی چه بکنم که مسیر ما مسیر بالا آمدن عقلانیت شماست و شما باید با عقل خودتون خط هدایتتون رو بفهمید. و این کار انقدر سخت میشد، حضرت گاهی با دست به صورتش میزد، میگفت یا اشباه الرجال و غیر رجال، کسانی که ظاهرتون مرد ذره‌ای مردانگی درتون نیست، چرا نمیفهمید؟ چرا رشد نمی کنید؟ چرا ارتقا پیدا نمی کنید؟ این همون چیزی است که پیغمبر فرمود شیبتنی سورت و هود به مکان هذه الآیه. سوره هود به خاطر این یه آیش منو پیر کرد. اون چه آیه ای بود؟ برخی بزرگواران تایپ کنن برام. شیبتنی سورت و هود. ممنونم آقای حیدری. آیه فاستقم کما امرت در سوره شورا هم هست. این ادابش مهم است که و من تاب معک، اونهایی هم که با تو هستن بفهمن و استقامت کنن. این که اونهایی هم که با تو هستن بفهمن و استقامت کنن پیر کرد من رو. من برای نماز پیر نشدم، برای مناسک عبادی پیر نشدم، برای ارتقاء اندیشه مردم که بفهمن و در کنار من ایستادگی بکنن پیر شدم. مسیر دعوت انبیا مسیر بالا آوردن عقلانیت. یه خاطره ای رو اینجا عرض بکنم، این امتداد منظومه فکری رهبری است و جالب هست. توی جلسه درسی ما خدمت آقای شب زنده‌دار میگفتیم آقا ما در مملکت مشکل مدیران داریم. ایشون فرمودن که ما یه وقتی به آقا گفتیم آقا ما تو مملکت مشکل مدیران داریم، نتونستیم مدیران خوبی تربیت کنیم، مدیرانمون مشکل دارن. آقا فرمودن نه، مدیران ما به نسبه متوسط مدیران دنیا پایین تر نیستن، اما به خاطر جبهه تقابلی که مقابل انقلاب اسلامی هست، ما به تعبیر معمول دنیا نیاز به مدیر بحران داریم و به تعبیر دقیق خودمون نیاز به مدیر جهادی داریم. مدیر جهادی هم یه برچسب نیست که ما رو افتار بزنیم، یه منظومه فکری است. اصلا مدیر جهادی یعنی چی؟ من در زمان انتخابات 18 اصل در مدیریت جهادی رو گفتم که حالا تو کانال میتونید ملاحظه بفرمایید. آقای شب زنده دار میگن به آقا گفتم خب داریم چنین افرادی؟ میگن آقا گفتن که داریم کسانی رو که تو 4 سال 10 سال مملکت رو جلو میبرن و معمولا اینها سر کار نبود. آقای شب زنده دار میگن به آقا گفتم که خب یه دور از ولایتتون استفاده کنید، منصوب کنید، بذارید جلو بیافتیم، مردم همراه میشن. اینجا آقا فرمودن که شما مصلحت کوتاه رو میبینید، مصلحت بلند رو ازش غافلید. این مردم باید به استعداد حفظ جان امام معصوم برسن. وابسته سازی به تشخیص فرد که هنر نیست. ببینید این همون بالا آوردن عقلانیت در جامعه است. اینجاست که باید رهبری مدیریت کند فضای جامعه رو که فضا در بستر عقلانیت بماند و اندیشه ها به سمت اندیشه های صحیح برود و اجازه افول عقلانیت رو در جامعه ند. چه عواملی عقلانیت رو در جامعه پایین میارد؟ یکیش دو قطبی سازی است. دو قطبی سازی که معمولا خط اقدام دشمن است و ما بچه حزب الله یا بازیش رو میخوریم. با دو قطبی سازی جامعه دچار فضای هیجانی میشه، صفبندی ها غلط شکل میگیره، عقلانیت در جامعه افول میکنه. یکی دیگر از مسائلی که به شدت نسبت به عقلانیت تأثیر دارد امر حجابه. ببینید ما برای اینکه آزادی داشته باشیم باید قوه تشخیص داشته باشیم. قوه تشخیص یعنی چی؟ اگر چشم ما رو ببندن بگن که ارزم به حضورتون که بین چند تا چیز انتخاب کن، این آزادی نیست. ما باید قوه تشخیص داشته باشیم و انسان برای آزادی نیاز به قوه تشخیص یعنی همون عقلانیت داره. لذا در جامعه دینی باید عقلانیت در اوج باشد، چون آرمان جامعه دینی آزادی است. خب شما برای اینکه این آزادی رو و قوه تشخیص رو از جامعه بگیرید، در کافیس او رو درگیر شهوات کنید. میشه دیوونه خونه‌ای که امروز غرب مشاهده می‌کنه. غرب انسان‌ها درش آزادی ندارن. امروز تصمیم گرفتن، ما برخی از دوستانی طلبه از سوئد اومده بودن، فامیل هاشون هم اومدن، گفتن که عرضم به حضورتون که چرا اومدید از اونجا؟ گفتن آقا ما دیگه اولیات آزادی رو نداریم. میگن به بچه هاتون از کودکی نشون ندید که اینا چه جنسیتی دارن، بذارید بلندشن با گرایش های خودشون، بزرگشن با گرایش های خودشون انتخاب کنن. این ظلم بزرگ به بشر غربی میشود امروز در ناحیه توزیع ثروت، در ناحیه مسائل مختلف، ولی ظلم بزرگی که بهش می شود رو نمی فهمد. قوه تشخیص ندارد، عقلانیت ندارد. چرا؟ چون انسان غربی درگیر شهوت است. شما فکر می کنید چرا دائما کتگوری های سیکس در غرب تولید میشه که معمولاً زیرساز تولید این کتگوری ها جریان های روانکاو جنسی است. برای اینکه دنیا اینجوریه، بعد از مدتی رنگ میبازه. اینها برای اینکه رها نشن انسان ها از مسیر این درماندگی و وابستگی، دائما کتگوری های جدید تعریف میکنن و انسان غربی هیچ آزادی نداره. نه آزادی بیان دارد که شما در ماجرای غزه و فلسطین دیدید، نه آزادی انتخاب سبک زندگی دارد که میبینید اگر بخواد حجاب داشته باشه ادبیات دین رو رعایت کنه، نه آزادی در حوزه حتی رأی دادن و اینها. ببینید دیوان خانه آمریکا رو، انتخاباتی که بین بایدن و ترامپ و در نهایت کاملا هریس یا ترامپ بخواد، دیوانه و دیوانتر، دامپ اند دامپر، احمق و احمقتر. خب انسان غربی نمیفهمد این ظلم رو. این است که رهبری جامعه تلاش میکند معنویت در جامعه در اوج باشد تا عقلانیت ایجاد بشود و افراد امکان آزادی داشته باشند. چند تا سوال پرسیدن، اگرچه مسیر ما این نیست که بین بحث جواب بدیم، ولی اینو جواب میدیم. این صحبت شما متأسفانه حتی در بین خودش یه جا نیفتاده و اونطور که باید چیزی در این مورد نمیدونم و معاویه را یک فرد باهوش مینام و اهل سنت هم مدام میگوین علی بی سیاست بود، در صورتی خب بله اینا تبیین نکردیم، اینها ضعف همون بنیانهای فکری ماست. همین الان در مسئله خیلی از مسائل، مسئله حجاب و مسائل دیگه، هی دائما توقع ورود رهبری است، تا مسئله اقتصاد. بعد آقا میگن عقلانیت عمومی جامعه باید با تبیین بیاد بالا، لذا اونجایی که کمکاری میکنیم تبیین نمیشه. آقا میگن که من که میدونم برجام خسارت محضه، ما هنوز از زیر آثار تورمی برجام بیرون نیومدیم، ولی مردم اگر میخوان تجربه کنن تجربه کنن. نه شرط میذارن، وزیر خارجه صریح میاد در مجلس میگه ما این شروط رو نتونستیم رعایت کنیم، اما او جامعه رو از مدار عقلانیت بیرون نمیاره، سعی میکنه تلاش کنه عقلانیت جامعه رو بالا بیاره و اونها رو در این مسیر. نتیجه هم گرفتیم ها، امروز این که دنیا آقا میگن شما امروز در طرف درست تاریخ ایستادید، این یعنی این که عقلانیت دارد اوج پیدا میکند، اما ما برخیمون عنصر زمان رو در نظر نگرفتیم. این هم جواب سوال جناب اسکندری که آقا یا عقلانیت در جامعه ما بالا آمده است. به نظر من عقلانیت داره بالا میاد. ما هرچه در انتخابات هامون جلو میریم، دقت مردم در این که بی اخلاقی نشه، دقت مردم در این که وعده ها رو بسنجن، اینها داره بیشتر میشه. اما مشکل این است طراحی انتخابات ما طوری است که ایجاد دو قطبی میکنه. طراحی انتخابات ما باید تغییر پیدا کند تا عقلانیت، باید قبل از اینکه افراد و جناحاشون طرح بشوند، برنامه هاشون در لجنه هایی طرح بشود و این برنامه ها امتیازدهی بشود بر اساس کلان مسئله های کشور. اینجا عقلانیت ایجاد میشه و خواهید دید مردم دقیق انتخاب میکنن. این که میگم عقلانیت بالا اومده، اونهایی که اهل تبیین بودن در انتخابات میدیدن خیلی از روستاهایی که با آقای پزشکیان رحمی دادن میگفتن به خاطر اینکه این بنده خدا قرآن و نهج البلاغه میخونه. خب او نماد عقلانیت رو فهمیده، در تشخیص مصداق دچار مشکل است و عرضم به حضورتون که این مسئله برشون ایجاد داره. حالا اینها قابل بحث صحبت میکنیم. خلاصه این که این مسئله رو خیلی جدی بگیرید. مسیر بالا آمدن عقلان جامعه دینی در حوزه آرمان ها اعتماد به عقلانیت مردم و تلاش برای عقلانیت مردم است. لذا تبیین اینجا خیلی مهم، تبیین است که میتواند در مقابل نقشه دشمن فائق بیاد. ببینید یه روزی ابرهه برای اینکه بر خانه خدا فائق بیاد و خانه خدا رو بکوبه، بزرگترین دستگاه لوجستیکی اون موقعی که فیل باشه رو به میدان آورد تا دل جبهه حق رو خالی بکنه و عقلانیت در اون جامعه به واسطه ترس پایین بیاد. اینجا خدا میتوانست اینها رو مسخ کنه، آتشی بر سر اینها بریزه، زمین دهان باز کنه، اینها رو به درون بکشه. چه شد؟ ترمیهم به حجارت من سجیل، با سنگ ریزه ابهت اینها رو شکست تا عقلانیت به جامعه برگرده که این گندگی ها شما رو دچار ترس و واهمه نکنه. امروز فیل دشمن دستگاه پروپاگاندا و تبلیغات، او با دستگاه پروپاگاندا و تبلیغاتش تلاش می کند خانه خدا رو بکوبه و خورده روایت های ما در جهاد تبیین همون سجیل هاییست که بر سر دشمن ریخته میشه و ابهتش رو میشکنه و عقلانیت رو به جامعه برمیگرد. لذا جهاد تبیین راهبرد عمومی است برای بازگرداندن عقلانیت به بدنه عمومی جامعه. خلاصه این که مسیر تحقق دعوت انبیا ارتقاء عقلانیت است در جامعه، نه اینکه کسانی بخواهند قیم معابانه بالا سر مردم بایستند. ببینید برخی از ماها هنوز از پارادایم سلطنت دور نشدیم. در پارادایم سلطنت عرضم به حضورتون که یه طبقه، طبقه ولی نعمتان بودن، طبقه ولی نعمتان عقل و شعور اداره کرد جامعه داشتن، سیاست مدن می فهمیدن، رعیت هم که شعوری از خودش نداشت، رعیت رو رها می کردن و می گفتن ما تو رو تدبیر می کنیم. باور کنید بعضی از ما متدینین هنوز نسبت به توده های مردم اینطور فکر می کنیم. اما امام بود که به تعبیر حضرت آقا با احزاب و خواص نشست، با مردم نشست و بعد 15 سال وقت گذاشت که فرهنگ عمومی رو در اندیشه حکمرانی از سلطنت به سمت ولایت فقیه بیاره و بعد پای مردم ایستاد. در سال اول انقلاب ما 6 انتخابات اتفاق افتاده. مردمی که تفاوت صندوق میوه و صندوق رأی رو نمیفهمیدن، امام انقدر بهشون اعتماد داشت و رو عقلانیت اینها کار کرده بود که 6 بار آمدن رأی دادن. 6 بار آمدن رأی دادن و بعد پای همین مردم هم ایستاد. اما چه بکنیم که ما رفتیم در فضاهایی که 2 قطبی بود و فراموش کردیم برخی از شاخصه های بسیار مهم. و این هنوز تنین ندای خمینی کبیر است که محافظت کنید کسی از طبقه مرفه بر شما مسئولیت پیدا نکند که نخواهند فهمید درد مردم را. مراقبت کنید کسی بر شما مسئولیت پیدا کند که درد فقر رو چشیده باشد. خب ما فراموش کردیم این مسائل رو. ما که عرض میکنم تراز عمومی جامعه. و اینجاست که عرضم به حضورتون که اشتباهاتی واقع شده است. فضای 2 قطبی باعث شده عقلانیت در جامعه بیرون آمده. قبیله گرایی که امروز در عرصه انتخابات ما هست. 2 قبیله که خسته کردن مردم رو. هر کدوم خودشونو نماد یه چیز کردن. یکی نماد آزادی، یکی نماد استقلال و قدرت. خب مردم چه بکنن که اینها رو کنار هم میخوان؟ این قبیله گرایی مردم رو خسته کرده است. ولی مردم در جایی که این 2 قطبی ها کنار باشن، تاریخ انقلاب نشون میده اتفاقا خوب تشخیص میدن و اعتماد به عقلانیت مردم میشود. پس مسیر تحقق دعوت انبیا صبر بر عقلانیت مردم است. علی علیه السلام، معاویه اگر وعده دروغ داد، علی وعده راست میتوانست بده. چرا؟ چون بعد از 4 سال و 9 ماه حکومت فرمود امروز در همه پهنه اسلام نه کسی گرسنه است نه کسی بی امنیت. میتونست روز اولی که شروع کنه بگه مردم با من همراه باشید تا همتون رو سیر کنم، با من همراه. ولی فرمود جهاد کنید، قیام کنید برای اقامه کلمه توحید. مردم باید خودشون بفهمن مسیر خودشون ده. و بعد از این حرف میزد که جهزو، آماده مرگ بشید. خب علی جان اینجوری که کسی با تو همراه نمیشه. یه خورده به مهندسی محتوا دقت کن، یه خورده در مسیر فهم مخاطب وعده بده، یه خورده مخاطبت رو با تحمیق به مسیر خودت بیار، سیاست ورزی کن. علی علیه السلام میفرماید این مسیر، مسیر من نیست. لولت تقا لکن تو ادهل عرب. ما نباید مسیرمون مسیری باشد که عقلانیت رو از جامعه بیرون بکشیم، ولو به سمت اهداف مثبت، ولو به سمت اهداف عالیه‌ای که انقلاب و اندیشه توحیدی داره. این امتداد رو ما اگر بفهمیم، بر بالا آوردن عقلانیت عمومی و اصلاح فرهنگ عمومی خیلی صبر بیشتری میکنیم و از این مسئله عرضم به حضورتون که فاصله نمیگیریم. خب این مقدار بس باشه. من چون این مطلب مهمه میخوام متوقف شم که سوال بپرسید. میشد مطلب بعد رو هم شروع کنم. اما این مطلب به نظرم در نظام فکری زیرساخت اصلی مردم سالاری دینی در اندیشه رهبری همین است. اینکه آقا امسال در انتخابات میگن مردم به تعبیر امیرالمومنین عماد و دین هستند. اگر مردم نباشند، این ستونهای دین نباشد، اقامه دین نمیشود. مردم عماد و دین هستند. این ستونها رو ما از دست بدیم، علی باشی نمیتوانی. نمیتوانی. رضا حضرت فرمود 40 امر بود میخواستم درست کنم. اما عرضم به حضورتون که چون همراه نشدن مردم نشد. یکیش نماز تراویح بود که رها کردیم و تن به این بدعت دادیم. چرا این مسئله مهمه بزرگواران؟ من یه امتداد اجتماعی عینی امروز میخوام بدم. عرضم به حضورتون که چرا وعده صادق 3 اتفاق نیفتاد؟ چرا وعده صادق 2 تأخیر داشت؟ الان اگر از من و شما بپرسن جام زهر رو کی به امام تحمیل کرد؟ کی به امام تحمیل کرد جام زهر؟ ببینید معمولا ما یکی دو تا اسم که الان داره تایپ میشه یا عنوان خواص و این هاست. نه، شما در همون قطعنامه 598 پیامی که امام داده است ببینید، میگه این مسئولینی که این اطلاعات رو به ما دادن، اینها خودشون معتقد به ادامه جنگن. من اینها رو آدمهای متدین و معتمدی میدونم، کسی نسبت به اینها تعریض نکنن. اما از آقا پرسیدن جام زهر رو کی به امام تحمیل کرد؟ آقا فرمودن واقعیت های جامعه. خانش اسلام در جامعه تغییر کرد، واقعیت های جامعه تغییر کرد، نگاه های مردم تغییر کرد. مردم رو که ارادهشون رو از ولی جدا کردن، ولی جامعه تن به جام زهر. ما باید ببینیم چه شد در عقلانیت جامعه که اراده بخشی از مردم ارزن به حضور. خب حواس باعث شدن، این حرف درستیه که خواص باعث شدن، مکانیزمش این بود که مردم ارادشون جدا شه، نه اینکه خواص رفتن به امام فشار آوردن. این یک نوعی توهین به امام هم هست، یعنی امام فشار پذیر است. نه، خواص، حالا این خواص این دو سه بزرگوارم نمیدونم بودن یا نه، ولی اون چیزی که هست این است که واقعیت جامعه در اون عرصه تغییر پیدا کرد. این مسئله، مسئله خیلی مهمی است که سعی کنیم جامعه رو در تراز عقلانیت نگه داریم. این جناب آقای حسینی که عرضم به حضورتون از طلابی هستن که از خارج از کشور خدمتگزارشون هستیم، مطلبی رو گفتن، من چیزی به ذهنم اومد. این که میگم عقلانیت در جامعه میاد پایین، چند سال پیش در ایرلند یک کسی رو به جرم ریپ و تجاوز گرفتن. این در اثناء رسیدگی به پروندهش گفتش که من احساس میکنم گرایش های زنانه دارم. تغییر جنسیت داد و انداختنش تو زندان زنان. این دیوان خانه غرب، دیوان خانه غرب. اینقدر درگیر شهوتن که امروز رسیدن به این نقطه‌ای که من میخوام به نقطه‌ای برسم که انتخاب کنم میخوام انسان باشم یا سگ باشم یا خوک باشم یا حیوان دیگه. بالاتر از اون امروز برخیشون به این نقطه رسیدن که من میخوام انتخاب کنم، میخوام یه انسان کامل باشم، یعنی دست و پا و اینها، یا نه میخوام بخشی از پیکرم نباشن. این دیوانه خانه است. چرا؟ این انسان درگیر شهوت، اساسا عقلانیت درش وجود نداره. که حالا اینجا باید خیلی حرف زده بشه، اینجا خیلی حرف وجود دارد که باید ببینیم چه میشود. که در خدمت هم اگر سوالاتی هست. این هزینه دادن در حتی آگاهی بخشی تا کجا باید؟ ما اگر این هزینه رو ندیم، حالا بدون این هزینه دادن مگه چه راهی داریم؟ اگر توده ها رو نتونیم با خودمون همراه کنیم، اگر حرکت عمومی ایجاد نکنیم، چه میشود کرد؟ چطور میتوانیم آرمان های کلان اجتماعی خودمون رو جلو ببریم؟ مگه میشود با خواص به تنهایی و با نگاه قیم معابانه این کار رو کرد؟ لذا باید بر مردم صبر کرد، اما این هزینه با جدیت ما در امر تبیین کم میشه. هر چقدر مبادرت ما به تبیین بیشتر باشد، عقلانیت در جامعه بالا میاد. تزلزل در پایه‌های حکومت، عرضم به حضورتون که گاهی شما میبینید شما سر یک مسئله بایستید و اون مسئله یک گسل اجتماعی ایجاد کند، اتفاقا باعث میشود که ارکانهای حاکمیت بیشتر به خطر بیفته. لذا اینجا اهم و مهم میکنیم. بله، اهم واجبات حفظ نظام اسلامی است. فرمودن که این رشد و بالا اومدن عقلانیت چه خصوصیتی داره که رهبران الهی به هر قیمتی، ببینید خصوصیتش این است، اگر توده ها عقلانیتشون بیاد بالا و اراده هاشون به هم انضمام پیدا کند، هیچ کسی در قبال اونها کاری نمیتونه بکنه. عقلانیت مقاومت جامعه غزه باعث شد اراده هاشون به هم انضمام پیدا کرد، دشمنش هیچ غلطی نتونست بکنه. عقلانیت جامعه ایران در بستر انقلاب باعث شد اراده ها به هم انضمام پیدا کرد، در جنگی که حتی سیم خاردار نداشتن دشمنشون رو ذلیل کرد. به خاطر اون نتیجه بسیار مهم، اون محتمل بسیار اساسی، انبیا پای بالا آوردن عقلانیت در مردم می ایستند و اساساً دینداری مبتنی بر تحمیق، مبتنی بر عدم پویش عقلانی خیلی ارزشمند نیست. ما نتیجه گرای صرف نیستیم در این مسائل. سرکار خانم دهقان، این جمله‌ای که فرمودید مشهور است و این مشهور رو جایی پیدا نمی کنید، ولی باز هم منافاتی با عرض ما ندارد. مردم آمدند به سمت ارزم به حضورتون جبهه ها بعد از اون تحذیراتی که ببینید، همون جامعه ای که خانشش عوض شده بود و به سمت اندیشه سازش رفته بود، به خاطر این بود که احساس میکرد که دشمن در نقطه ایست که الان اگر کار رو تمام کند دشمن بیخیال میشه. بعد یهو دیدن نه، من نامه لم ینوم ان، اگر شما بخوابید دشمن نمیخوابه. کجا دشمن بیخیال میشه؟ اومده عملیات فروغ جاویدان رو شکل داده. بعد اینجا باز خانش جامعه تغییر پیدا کرد، گفتن که خب پس با این دشمن باید از در دیگری. اتفاقا توده ها آمدن، باز دوباره امام گفت خب پس حالا برید کار منافقین رو جمع کن. فرمودن که وعده های مسئولان هم به واقعیت تبدیل نمی شود، مردم دوچار اتفاقا مسیر تحقق وعده های مسئولان هم طراحی است مبتنی بر مطالبات مردمی، اون چیزی که در مسیر قانون اساسی ما وجود دارد. ما اساساً با اراده مردم بیگانه ایم و مردم رو اگر پشتوانه خواسته های خودمون کرده بودیم، قطعاً می توانستیم مسئولین رو هم به خط کنیم. من یه چیزی میگم، یه خورده تلخه، شاید هم بگید زیاده رویه، ولی من اساساً جریان اصلاح طلب رو خیلی ولش کنید حالا این تعبیر رو، ولی جریان اصلاح طلب دقیقاً در مسیر خواسته های خودش، ببینید چطور مردم رو به کار میگیره. جریان اصلاح طلب سال هاست استانداردهای زندگیش از مردم فاصله گرفته و مسئله هاش مسئله مردم نیست. همشون میکوبن برای بچه هاشون که خارج از کشورن. مذاکره و رفت آمد پول به خاطر دغدغه های شخصی خودشونه. ولی به خاطر دغدغه های شخصی خودشون مردم رو گروگان گرفتن و از مردم استفاده میکنن. اما بچه های انقلاب این توان رو نداشتن که با تبیین نشون بدن انقلاب چقدر در طرف مردم ایستاده است تا مردم رو در مسیر اراده خودشون به کار بگیرن. فرمودن که من تا به حال در این دوره و درباره روند دوره سوالی داشتم. ما یه مطالعه از کتاب داشتیم و صحبت شما رو من و بله عرض کردیم. ما قرار نیست کتاب رو خط ببریم، ما داریم منظومه فکری در ضمن کتاب رو سعی می‌کنیم بفهمیم و عرضم به حضورتون که این خانم دهقان، گزارشی که از امام دادن اساساً در مورد مردم نیست. وضعیت بودجه رو گفتن، وضعیت تسلیحات رو گفتن، وضعیت لوجستیک رو گفتن، این گزارش ها رو دادن، ولی تصمیم امام بر این اساس نبود. جناب آقای حسینی، کاش میشد گاهی ما در چنین جلساتی پای روایت های شما که از ممالک دیگر است بشینیم. شما تا وقتی در محیط ایران هستید متوجه عقلانیت مردم ایران و غیر ایران نمیشید. من یک سفری رو خدا به تو شاهدی به مقاصدی تبلیغی و اینها ترکیه رفتم، واقعا گمانم این است که مردم عادی تو خیابان ما از استاد دانشگاه های ترکیه اندیشه سیاسی بسیار عمیق‌تری داشتن، بس که اینها بسیط فکر میکردن، از بس که اینها ساده اندیش بودن. دقیقاً یکی از عوامل بالا آمدن، نزدیک شدن ظهور حضرت، همین بالا آوردن عقلانیت در جامعه است. چطور؟ همون روایتی که برخی غلط فهمیدن که ملأت الارض ظلمن و جورا، که باید اجازه بدیم زمین پر از ظلم و جور بشود، این به این معنا نیست که رها بکنیم، این را هم بگم، انجمن حجتی هم اینو نمیگه، اینم برچسب غلطی است. انجمن حجتی اشتباهش در جای دیگری است. ولی اساسا این ملعت الارض ظلما و جورا به این معنا نیست که بی تفاوت باشیم تا زمین، نه، به این معناست که شما با بالا آوردن عقلانیت مردم، تا قبل از این ظرف ظلم پذیری مردم 100 لیتر بود، باید 100 لیتر ظلم انجام میشد تا اینها خروش میکردن، حالا که عقلانیتشون بالا اومده 10 لیتر ظلم بهشون میشه خروش میکنن. این جامعه سری ملعتل، سری پر از ظلم میشه و به قیام میرسه، قیام میکنن. پس مسیر نزدیک شدن به آرمان ظهورم بالا آوردن عقلانیت مردم است، برای اینکه آستانه ظلم پذیریشون بیاد پایین، و اگر آستانه ظلم پذیریشون آمد پایین، آمادگی بیشتری برای قیام لله داره. سرکار خانم عسکری، این ادعا که ادبیات آقا تحریف می شود ادعای سختیه. ببخشید اینطور عرض می کنم ها. حالا چون یه ذره با سازوکار دفتر آشنا هستم، خیلی وقتا اگر تهافتی بالا پایینی بین صحبت‌های آقا و انعکاس در سایت وجود دارد، نظر خود حضرت آقاست، میگن این تیکش باشد یا نباشد. هیچ اراده فوق اراده رهبری در اون سازوکار وجود ندارد. این رو هم به نظرم بهش التفاتی بکن. یه سوال خیلی خوبی سرکار خانم ارزم به حضورتون که بیات پرسیدن که اوایل انقلاب زمان و زمان جنگ عقلانیت مردم بیشتر بود یا الان؟ شما بگید، لطف کنید شما جواب بدید به این سوال. عرض کردم عواملی فرمودن چه چیزهای عقلانیت رو پایین میاره. 4-5 تا عامل رو بحث میکنن. یکی این که جامعه به سمت مادی گرایی برود و فردیت گرایی، اینکه جامعه به سمت دو قطبی سازی بره، اینکه جامعه شهوت زده بشود، اینکه در جامعه عرضم به حضورتون که تعصب های قومیتی ایجاد بشه، این نحوی از همون دو قطبی است. اینها چیزهایی است که عقلانیت رو در جامعه پایین میاره. اینکه با مسئولی کنار بیایم مدارا کنیم، این خودکشی و حرامه. ببینید، ما با مسئول مدارا میکنیم به این معنا نیست که اسیر سیاست غلط او میشیم، اما در مسیری قرار میگیریم که سعی کنیم سیاست غلط او رو معلوم کنیم. من یه تجربه از خودم خدمتتون بگم. در ماجرای برجام، روزی که قرار بود برجام در مجلس تصویب بشه، یه جمعی از طلبه ها و دانشجوها ما رفتیم جلوی مجلس تجمع کردیم. بعد از مدتی خبر از دفتر آقا رسید که برید خونه. اینجور وقتا هم همیشه بحثیه، آقا گفته یا دفترش گفته؟ نه، حتما دفتر گفته، آقا که نظرش این نیست. و یه سری رفتن و یه سری موندن. همون سال تو دیدار با دانشجوها ماه مبارک، آقا گفتن این چه کاری بود؟ این رویه کردن یک رفتار فراقانونی بود. اگر مسئله ای رو فهمیده بودید، باید سالون می گرفتید، به مردم توضیح می دادید، مردم رو نسبت به این خسارت آگاه می کردید. اگر مردم آگاه می شدن، همون چیزی که شما می خواستید اتفاق می افتاد. ولی انتخاب ما چی بود؟ بریم با قوای قاهره، با شارلاتانیزم رسانه‌ای جلوی مجلس اراده بخش اقلیتی که توان تبیین برای اکثریت نداشتیم، ولو اینکه درست باشه، کاملا درست باشه، ولی توان تبیین برای اکثریت نداشتیم. می‌خواستیم با شارلاتانیزم، حالا که اقلیتیم، اقلیت پر سر و صدا باشیم. این خلاف اندیشه رهبری است، این خلاف منظومه فکری آقاست. سوالی پرسیدن خانم نوروزی الان تو بحث حجاب تا کجا باید صبر کرد تا عقلانیت مردم بالا بره؟ آیا میشه این شکافی که ایجاد شده رو جبران کرد؟ ببینید، سوال خودش درش جواب نهفته است. در این نوع از سوال نگاه این است که خب بس دیگه، حالا دیگه باید قانون، نهادها اقدام کنن، کارو جمع کنن. تا اونجای باید، تا کجا باید صبر کرد و اینا، جوابش اتفاقا برمیگرده به خود. هر چقدر ما جدیت و دقت و عملیات سازی موفق در حوزه تبیین در مسائل حجاب داشته باشیم، زودتر کار جمع میشه، و هر چقدر دیرتر عمل کنیم، کمتر دیرتر کار جمع میشه. این به میزانی است که ما مبادرت کنیم برای بالا آوردن عقلانیت مردم در این مسئله. و اینو به شما بگم، من امروز در دانشگاه، هم خودم کارم دانشگاهه، هم در کل دانشگاه کشور هست، بعد از 1401 این همون فرصت هایی است که در دل تهدیدها ایجاد میشه که حاج قاسم گفت. یک نسل بسیار برومند، آرمانی، اهل اندیشه، پیگیر و پرکار از خانم ها داره ایجاد میشه. وقتی خط مقدم مبارزه شدن خانم ها، به شدت الان داره یک نسل بسیار عمیق و عملیاتی و اندیشه‌ای در خانم‌ها ایجاد میشه. عمده کارهای جدی در عرصه انقلاب در دانشگاه و بیرون دانشگاه شما میبینید خط مقدمش، اهل استقامتش، اون کسایی که پاکارن خانم ها هست. اتفاقا مسئله داره با ارتقاء عقلانیت جلو میرود. اگر ما بتوانیم کامل و شامل ببینیم مسئله رو و داده های آماریمون داده های درستی باشه، ما در این که چطور میتوانیم مردم رو با خودمون همراه کنیم، من چند بار این سوال رو دیدم و تعمدن جواب ندادم. اساسا در مسئله یابی مردم، در همراهی با مردم و خیلی چیزهای دیگه دچار مشکلیم. حالا این اگر میشد یک ساعت من راجبش صحبت میکردم که چطور برخی مردم رو با خودشون همراه میکنن از روحانیت با اندیشه بلندی که دارن. اینجا ضعف داریم، حالا یه وقتی باید راجب این مسئله با هم صحبت کنیم. خیلی خوشحالم، خیلی. البته شاید نوع پرسش من طوری بود که جواب رو معلوم کرد، ولی این جمع زیاد وقتی میگن عقلانیت الان بالاتره خیلی برام چسبنده است. این رو بدونید هر انقلابی یک موج عاطفی دارد و بعد از اینکه اون موج عاطفیش فروکش میکند دوره عقلانیتش ایجاد میشه. دهه های اول انقلاب برای ما اگرچه نتیجه های بسیار شگرفی داشته است، نتیجه های بسیار مهمی داشته است، اما در بخشی از جامعه قطعا مسئله عقلانیت بوده است، اما در بخش توده ها شما موج انقلاب رو میبینید، تیپ و جو انقلاب رو میبینید که حالا این موج و این تیپ و جو وقتی فروکش کرده است، در این فضا اگر کسی با انقلاب بودن رو انتخاب کند مبتنی بر عقلانیت. حالا اگر مدعی هستیم که رشدی اتفاق افتاده است در بدنه معتقد به انقلاب، اتفاقا رشد امروز رشد عقلانی تری است. چرا؟ چون اون فضای جو، اون اتمسفر جوگونه گذشته است. یه سوال خیلی کف خیابونی و خوب پرسیدن آقای اسکندری که وقتی کارگری که لنگ اولیات زندگیشه چطور بهش بگیم اوضاع جامعه ما به خاطر عدم عقلانیت جامعه است و ما هنوز به دولت اسلامی؟ کاملا این رو میشه براش توضیح داد. چطور؟ وقتی این توضیح رو بهش بدید که ببین 11-12 سال پیش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اومد، ما اگر اون موقع به این سیاست‌ها عمل میکردیم امروز قدرت اول اقتصادی منطقه بودیم، اما رأی دادیم به یکی که فرمون رو گرفت 180 درجه مقابل اون سیاست‌ها. خب اون سیاست‌ها اصلا مگه جواب میده؟ این ادعای شماست که جواب میده. توی 3 سال یه آقایی به بند سوم اقتصاد مقاومتی آقا عمل کرد و اون هم بالا بردن سهم تجارت منطقه‌ای بود. نتیجهش این شد بعد از 1 دهه رشد 0% یا 0.1%، ما 5% رشد اقتصادی تجربه کردیم بر اساس گزارش بانک جهانی، و بعد ما دوباره رأی دادیم به کسی که مسیر رو از مسیر اقتصاد مقاومتی فاصله داده، بلکه در ضد اون مسیر حرکت میکنه. ببین اشکال ما نمیشود در جای انتخاب رو بخوایم تبعات انتخاب رو نخوایم. ما انتخاب کردیم. مطمئن باشید در دولتی که روحانی سر کار باشد، یا مثلا الان شخص برای من مطرح نیست، و جلیلی کاملا متفاوت رویکردهای اون دولت. پس کسی نمیتونه بگه که دولت ها کاری نیستن رهبرن. نه، دولت ها کارن، کمان که اومد فرمون رو گرفت اون بر. خب ما خواستیم، ما خواستیم، ما این که میافتیم تو دعوای دو قطبی ها، ما این که میافتیم تو دعوای بازی های رسانه ای. مگه همتی یک مثلا هندونه دربسته بود؟ همتی که پاس دقیقا همون سیاست هایی که در دولت روحانی جلو برده بود اینجا شروع کرد، شناور کردن ارز و این مباحث و این. اتفاقا به نظر میشه که به مردم توضیح داد و از دل این تهدید فرصت بیرون آورد. در زمینه حجاب گفتن تبیین باید چطور انجام بشه. یه دوره راویان حجاب در کرج برگزار شد، سرکار خانم الاسفند، سرکار جناب آقای قنبریان، جناب آقای دکتر منصوری، حالا این انضمامش دیگه بیادبی، و حقیر اونجا انجام وظیفه میکرد. به نظرم اون خطی که اونجا در مسیر تبیین مسئله حجاب داده شد، چون من توی این موضوع قدری رصد میکنم، کمتر دیدم در جای دیگری از مملکت باشه، اون خط خیلی میتونه به ارتقای عقلانیت در جامعه کمک کنه در کوتاه مدت. کاری که خانم ها جلوی مجلس کردن قطعا با نظام فکری آقا نمیخونه. آقا در مقدمه بیانیه گام دوم میگن ما تا ابد از نظریه نظام انقلابی دفاع میکنیم. انقلابیگری ما در چارچوب رفتار نظاممند. اگر حضور جلوی مجلس یک پدیده فراقانونی است و رویه سازی است برای دیگرانی که به قانون عمل نکنن، قطعا در مقابل اندیشه رهبری است. من به نتیجه و آرمان بلندی که اونها فکر میکنن عرضم به حضورتون کار ندارم ها، به اون آرمان بلند که و شجاعتی که انصافا اینها دارن، ولی مسیر مسیر غلطی است، مثل مسیر غلطی که ضد واکسن ها رفتن. ضد واکسن ها مسیرشون بی اعتبار کردن نهاد مدیریت کننده بحران. مقابلش کی بود؟ آقا. تا نهاد مدیریت کننده بحران اعلام پایان پاندمی نکرد، آقا ماسکش رو بر نداشت. این نماد یه عقلانیته. یعنی در بستر انقلاب به نهاد مدیریت کننده بحران وفادار و با اعتماد باشید. ما باید نظریه نظام انقلابی رو بفهمیم. انقلابیگری ما اگر فراساختاری باشد و مبتنی بر رفتار نظاممند نباشد، گاهی آسیبش به مراتب بیشتره. من این رو قبول ندارم که ما باید در موضوع حجاب بی تفاوت بشیم. عرض کردم دیروز وقتی پروژه دشمن جعل هویت بانوی ایرانی است، اولویت هر کسی باید اخلال به پروژه دشمن باشه. الان هر کسی اینجا کار نمیکنه، ترک میدان جهاد کرده بدون تعارف. ولی در اتخاذ تاکتیک ها و راهبردها باید نگاهمون به منظومه فکری رهبری باشه و اون چیزی که دیروز گفتم. الان مدل مبارزه رفته در مدل مبارزه یک تیپ مبارزاتی، هویت مبارزاتی دیگه، مسئله اعتقادی نیست. اینجا باید سیاست هامون خیلی متفاوت باشه. خب ممنونم. من سعی کردم، میدونستم بحث امروز چالشی است، میدونستم که ما ذهن هامون قدری از این نگاه حضرت آقا. ما در بیانیه گام دوم با همه علاقمندی و فدایی بودنمون نسبت به رهبری، سختمونه باور کنیم که حکمرانی مردمی میتونه کار رو درست کنه. و هی میگیم تا مسئولین درست نشن مردم چه کار میتونن بکنن. اینجاست که ما یه خورده فاصله داریم در مسئله مسیر تحقق دعوت انبیا. این سوالات چالشی و اینها طبع این جلسه بود و من هم زودتر تمام کردم به این سوالات برسم. بخشی از کامل شدن جریان آموزش همین سوالاته. این سوالات خیلی خوبه و جوابهایی که نسبت به این سوالها نماد سوال توده هاست. ما اگر ادبیات پاسخگویی داشته باشیم توان تبیین پیدا میکنیم. بله، بدعت عدم تمکین رئیس جمهور به قانون باعث نمیشود که ما هم از مسیر قانون بیایم بیرون. این همون چیزیست که گفتم. آقا گفتن سالون بگیرید توضیح بدید، تبیین کنید برای مردم. حالا چون او از بستر رفتار قانونی اومده بیرون، ما هم این اذن رو داریم که فراقانونی رفتار کنیم. این مسئله من اینجا اینه. خب ممنونم از همه بزرگواران. سعی شد که عرضم به حضورتون که مباحث رو مبتنی بر یک نظام اندیشه‌ای پاسخدهی کنیم که یک جور کار کارگاهی هم باشه، که مبتنی بر یک نظام اندیشه بتوانیم سوالات رو جواب بدیم و عرضم به حضورتون که امکان وسعت دید پیدا کنیم. جناب آقای سعیدی، حالا نسبت به طلبه ها من خیلی این دید رو ندارم ها، ولی من قبلا این رو عرض کردم، به رغم اون چیزی که رسانه سعی میکند خطر فتنه های فراگیر آینده رو دوباره از ناحیه لیبرال ها نشون بده، به نظر من یکی از نمادهای رشد عقلانیت مردم این است که مردم دیگه پای فتنه لیبرال ها زیاد نمیان، چون میدونن اینها ایده ای برای بهتر کردن زندگیشون ندارن. اینها ممکنه کارهای پارتیزانی بکنن مثل 1401، ولی فتنه‌های فراگیر کمتر. من خطر فتنه‌های آینده رو خطر خشک مقدس‌های احمق میدونم و این بسیار نزدیک است که این خشک مقدس‌هایی که نمیفهمن اندیشه ولی رو، اینها بخوان اقداماتی انجام بدهن که کار خطرناک بشه. متشکرم از همه بزرگواران، ممنونم. سعی کردم در حد وسعم سوالات رو جواب بدم. بنام این نبود در ضمن سوالات اساعی نسبت به تشخیص کسی، نگاه کسی بشه، اما اگر بی احتیاطی شد و این اتفاق افتاد کسب حلالیت میکنم. ببخشید اگر در ضمن جواب دادن تعریضی به نگاه کسی شد. ما باید حوصله برای این گفت و شنیدنها بکنیم. اتفاقا در بستر خودی هرچی صریح‌تر بپرسیم و صریح‌تر جواب بگیریم بهتر است. تا اینکه این چالش ها رو در لحظات دیگری باش مواجه باشیم. این مسیر رو ما باید تمرین کنیم، دالی از دالهای اندیشه رهبری رو طرح کنیم، بفهمیم و بر اساس اون مسئله های پیرامونیمون رو حل کنیم، جواب بدیم. اینجاست که منظومه فکری او در ذهن ما می نشینند. و آخر این مسئله این است، کسی تسلیم منظومه فکری می شود، نه رهبری، هر منظومه فکری که فکر می کند حجت است. حالا منظومه فکری امام عصر صلوات الله علیه که تلخی حق پذیری رو برای خودش هموار کرده باشه. گاهی حقی رو ما گمان میکنیم باید حقی رو باید بپذیریم که در قبال تصورات ما خیلی تلخه. ما اگر این رو در ناحیه خلق و تربیتمون تمرین نکرده باشیم که این حق رو بپذیریم، خیلی مسئله خطرناک میشه. خب ممنونم از همه بزرگواران، سوالات جدیدی هم نیومد، ببخشید تقصیر و قصورها رو به حقیر ببخشید. انشاءالله فردا خدمتگزار شما هستیم در جلسه دیگری لحظه ساعت 3. امروز هم 9 دقیقه از سقف جلسه تجاوز شد به دلیل اهمیت مسئله و سوالات بود، ولی ببخشید من بنام این است که سقف جلسه رو رعایت بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.